بله، بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا IBS که متاسفانه شایع هست و امروزه بین 15 تا 22% افراد جامعه گاهن به این بیماری مبتلا هستند و علامت‌های شایع این بیماری معمولاً نفخ، تورم و التهاب روده هست و معمولاً این افراد خیلی هاشون انواع مختلفی را از IBS رو داریم. ما بعضی هاشون مبتلا به IBSی هستن که در اون علامت غالب اسهال هست. در بعضی از افراد مبتلا به IBS داریم که علامت غالب یبوست هست و بعضی افراد ترکیب این دوتا رو دارن، یعنی گاهی اوقات مشکلات گوارشیشون غالب از نوع ساله و گاهی اوقات هم یبوست هست. بنابراین راهکارهای تغذیه ما در اینها یه مقدار متفاوت هست و نکاتی که ما باید از نظر غذا دقت بکنیم. یکی از نکاتی که بیماران مبتلا به IBS در حقیقت باید دقت بکنن این هست که برای کارکرد بهتر سیستم گوارشی و روده ها در اینها، چه از نوع IBS-D باشن یا IBS از نوع اسهال باشه، چه از نوع IBS-C که IBS از نوع در حقیقت بیشتر علامت غالب یبوست هست باشن، همه این افراد اگر منابع غذایی که حاوی پروبیوتیک باشن اینا رو استفاده کنن، اینها برای هر دو تا گروه خوبه، به ویژه برای گروه مبتلا به اسهال بسیار بسیار بهتره. یعنی ماست ما در غذاهای عادی معمولا پروبیوتیک رو در تعداد محدودی از غذاها داریم که ماست سردسته شونه. ماست، دوغ و کشک اینها حاوی پروبیوتیک هستن و اگر این افراد، به ویژه افراد مبتلا به IBS از نوع اسهال، اگر ماست های پروبیوتیک یا دوغ های تهیه شده از ماست های پروبیوتیک رو استفاده کنن، اینها عملکرد گوارشی خیلی خیلی بهتری خواهند داشت. امروز خوشبختانه صنعت غذا رفته به اینکه پروبیوتیک رو به خیلی از محصولات دیگه هم اضافه کنه. گاهن نان های حاوی پروبیوتیک تولید شده، بیسکویت ها، کیک ها، اینها رو باید افرادی که مبتلا به IBS هستن برچسب محصول رو بخونن و اونهایی رو انتخاب بکنن که حاوی پروبیوتیک هستن. پروبیوتیک ها همون میکروب های مفید موجود در روده هستن که هر چقدر تعداد میکروب های مفید بیشتر باشن سلامت گوارش افراد بهتر هست و بنابراین یکی از مهمترین نکات در انواع IBS استفاده از پروبیوتیکا در منابع غذایی هست. اما حالا اگر IBS مون بیشتر علامت غالبش اسهال هست، یعنی IBS-D ما داریم، بهتره که شیر رو به طور کلی از منابع غذاییمون، از رژیم غذاییمون کاملا حذف بکنیم، برای اینکه معمولا آنزیم لاکتاز در نوک پرس‌های روده قرار داره و هر گونه اختلال روده‌ای که منجر به اسهال بشود باعث می‌شود که آنزیم لاکتاز فعالیت خودش از دست بده. به خاطر همین افرادی که مبتلا به IBS-D هستن، اینها اگه شیر بخورن به علت مقدار بالای لاکتوز موجود در شیر معمولا اون اسهالشون تشدید میشه و نفخ و ورم هم در این افراد بیشتر اتفاق میفته. اما گاهن افراد مبتلا به IBS-C، یعنی اونهایی که علامت غالبشون یبوست هست، نه تنها با خوردن شیر اذیت نمیشن بلکه تازه یه مقدار بهتر میشن، یعنی اون یبوستشون یه مقدار بهتر میشه، هرچند که احتمال تشدید نفخ و ورم در افراد IBS-D هم با مصرف شیر وجود داره. پس بسته به اینکه نوع IBS مون چیه میتونیم در مورد شیر تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم. لبنیاتمون رو بهتر از منابع ماست، دوغ یا کشک استفاده بکنیم. افراد IBS-D باز باید دقت بکنن که کشک حاوی پروبیوتیک‌های بسیار خوبی هست، اما خیلی از این کشک‌های محلی متاسفانه به خاطر اینکه تحت شرایط بهداشتی درست نمیشن آلودگی‌های میکروارگانیسمی دارن. بنابراین این آلودگی‌ها شاید وضعیت رو بدتر بکنه، به ویژه برای افراد مبتلا به IBS-D که اسهال علامت غالبشون هست. علاوه بر اینکه ما لبنیاتمون رو توضیح دادیم که باید چیکار بکنیم، افرادی که مبتلا به IBS-C هستن، یعنی مبتلا به علامت غالبشون یبوسته، اینها باید منابع غذای فیبر رو در رژیم غذایشون زیاد بکنن، یعنی میوه‌جات و سبزیجاتی که حاوی فیبر زیاد هستن استفاده بکنن، به ویژه سیب معمولا در اینها خوب تحمل میشه، برعکس افرادی که IBS-شون از نوع اسهالی هست، یعنی علامت غالب در اونها اسهال هست، اونها باید منابع فیبر رو محدود بکنه، یعنی میوه‌جات و سبزیجات پرفیبر رو خیلی استفاده نکنن، به ویژه اونهایی که قندهای ساده زیاد دارن. دیده شده که مواد غذایی که قندهای ساده زیاد دارن، مثل میوه‌جاتی که قندهای ساده زیادی دارن، استفاده از انواع کمپوت‌ها، آب میوه‌ها، میوه‌های فیبردار و میوه‌هایی که در فصول تابستان هستن، مثل زردالو، انگور، هندوانه، طالبی، گرمک، خربزه، اینایی که حاوی قند ساده زیادی هستن، اون افراد مبتلا به آی بی اس رو به ویژه اونهایی که مبتلا به اسهال هستن رو اذیت خواهد کرد و بهتر اینها رو از برنامه غذایشون محدود بکنن یا کنار بگذارن. این افراد مبتلا به آی بی اس دی معمولا سیب رو میتونن بخورن، اما بهتر سیب پخته شده استفاده بکنن که خیلی در حقیقت رودهشون اذیت نشه. نکته دیگه که افراد مبتلا به آی بی اس باید خیلی در موردش دقت کنن حبوباته، چه آی بی اس دی چه آی بی اس سی. معمولا این افراد با مصرف حبوبات به علت قندهای خاصی که در اونها وجود داره و اینها خوب نمیتونن اون رو هضم بکنن، اینا معمولا نفخ ورمشون بیشتر میشه و اون حالت گوارشیشون هم بدتر میشه. اگر آی بی اس من از نوع دی هست، یعنی از نوع اسهال هست، بهتره که غلات کامل هم کم استفاده بکنیم.
بله،
چون غلات کامل حاوی فیبرهایی هستن که اسهال رو تشدید میکنن، یعنی بهتره نونهای سبوسدار خیلی استفاده نکنن، نونشون بدون سبوس باشه. بهتره که جو در غذاهاشون خیلی نباشه، نون جو، نون سنگک، نون بربری استفاده نکنن و نونشون بیشتر لواش یا تافتون باشه. اما برخلاف افراد آی بی اس سی که اینها یبوست علامت غالبشونه، اونها باید غلات کامل بخورن، یعنی این نونهایی که عرض کردم اون افراد نخورن. این افراد باید بیشتر استفاده بکنن که اون علامت های گوارششون بهتر بشه. در مورد سبزی ها، سبزیجات پخته رو معمولا هر دوتا گروه خوب تحمل میکنن، به غیر از کلم و کاهو که برای افرادی که مبتلا به آی بی اس از نوع اسهال هستن بهتره که محدود بشه، برخلاف افرادی که مبتلا به آی بی اس از نوع سی هستن و در اونها یبوست علامت غالبه که اونها رعایت بکنن. تمام بیماران مبتلا به آی بی اس در مصرف گوشت قرمز نباید زیاده روی بکنن. گوشت قرمز خطر درگیر کردن کلون و خطر درگیر کردن انتهای روده باریک رو معمولا به همراه داره و عوارضی برای این قسمت های سیستم بدن داره که بهتر مصرف گوشت قرمز کلن محدود بشه و برعکس مصرف کلسیم از منابع لبنی زیاد بشه. اون هم از منابع لبنی عرض کردم، بیشتر از انواعی که حاوی پروبیوتیک هستن در برنامه غذایشون گنجون بشه. مصرف تخم مرغ، مصرف انواع گوشت‌های سفید در اینها معمولا مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مصرف بستنی مشکل ایجاد خواهد کرد و بهتره که احتیاط بشه.